بکنم و
ولی خوبه
کمتر.
به هر حال در کنار این دوره‌های بازآموزی، کارگاه‌هایی که آشنا بکنم، به هر حال روانشناس بیاد، جامعه شناس بیاد، یه حقوقدانم بیاد برای قضات ما صحبت بکنه، مدام روشنگری بکنه، اونها هم بالاخره به این به هر حال اجتهاد برسن که میشه از مجازات‌های جایگزین هم استفاده کرد. به نظرم اقدام خوبی میتونه
باشه. اینگونه است. بله، حالا با روی کردی که ریاست مصوبه قضایی اتخاذ کرده، به نظرم حالا ما در قدم‌های اول رو داریم برمی‌داریم.
بله.
و انشالله تحول جدی رو شاهد خواهیم بود.
انشالله
بخشنامه باز کردن چند وقت پیش، دوباره تأکید داشتم بر این موضوع که تلاش بکنید که افراد بی جهت زندان نرن، حبس نشن، بازداشت موقت حتی نشن، ولی خب نیاز به قانون داره.
بله دقیقا،
یه جاهای مورد توجه قرار نمیگیره. انشالله که اینم به این شکل پیش بره، حتماً اثرات مثبتی مثلا
قطعا اینطوریه. ممنونم جناب پور مختار عزیز.
زنده باشید.
شبتون بخیر. خوشحال شدم مجدداً صداتون شنیدم. خدا نگهدارتون.
خدا
از آن شنونده در خصوص طرح کاهش حبس تعزیری در مجلس گفتگو من شنید با دکتر محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس. سی دو دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در سومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به سیاست‌های فرافکنانه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در خصوص اشتباهات راهبردی که حزب حاکم عدالت توسعه در محاسبات منطقه‌ایشون داره و تلاشی که به حال حزب حاکم ترکیه داره برای تقویت پانترکیس در منطقه و علیه برخی از کشورهای همسایه. این موضوع بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر سعدالله زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا با ما همراه خواهند بود در این بخش گفتگویی. جناب زارعی سلام بر شما، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای عسکری و همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم آقای دکتر زارعی. خب دولت ترکیه رفتارهای متناقضی ازش سر میزنه. ما خاطرمون هست در چند سال پیش به هر حال موضوع سیاست تنش صفر با همسایگان در دستور کار حزب حاکم عدالت و توسعه بود، ولی به هر حال بیشترین دشمنی ها رو مثلا دولت ترکیه با سوریه در این سالها نشون داده که اساسا به سمت فزایندگی تنش ها با کشورهای همسایه حرکت کرده. اخیرا هم به رغم اینکه ترکیه خب در یکی دو سال اخیر در گفتگوهای دور آستانه با ایران و روسیه در قبال تحولات سوریه حضور داشته، شاهد حمله اخیر ارتش ترکیه هستیم به شمال سوریه به بهانه مبارزه با گروه‌هایی که به زعم دولت ترکیه امنیت ملی این کشور رو تهدید می‌کنند و فضاهایی که معمولاً آقای اردوغان بهش وارد میشه مبناش محاسبات اشتباه راهبردیه. تحلیل شما چه از آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما اشاره کردید، حزب عدالت و توسعه وقتی در سال 2002 یعنی 1381 روی کار اومد، اندیشه به صفر رسوندن تنش با همسایگان را دنبال کرد و البته این سیاستی بود که وزیر خارجه وقت ترکیه آقای داوود احمد اوغلو دنبال کرد و خب سیاست خوبی هم بود و امیدی هم ایجاد کرد که ترکیه در فضاهای منطقه‌ای به روش‌های قانونی‌تر و همدلانه‌تری رو بیاره و عملاً بسیاری از مشکلات منطقه حل بشه. اما با گذشت زمان وقتی که رسیدیم به مقطعی که تحولات منطقه عربی شروع شد در سال 2011 یا 1389، سیاست ترکیه بلافاصله تغییر کرد و برگشت به وضعیت گذشته و حتی با شدت بیشتر که در قالب مداخلات در کشورهای منطقه، کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا جلوه‌گر شد و البته ترکیه در این میان دستاوردی هم نداشت، چرا که در مصر در نهایت وضعیتی پیش آمد که دولت سیسی سر کار اومد و عملا ترکیه از اونجا در واقع رونده شد. در تونس هم دستاوردی نداشت، در لیبی هم نتونست موقعیتی به دست بیاره، کما اینکه در غرب آسیا هم ترکیه عملا دستاوردی نداشت. ولی متاسفانه علارغم این که دستاوردی برای ترکیه وجود نداشت، ترکیه بعدها روی کشور سوریه متمرکز شد. در خصوص تحولات عراق هم ابتدا رویه نادرستی رو در پیش گرفت و امروز نتیجه سیاست ترکیه این هست که تنش در سوریه افزایش پیدا کرده، مخصوصا در مناطق شمالی، به بهانه اینکه ترکیه میخواد امنیت مرزهای خودش را که از سوی کردها تهدید میشه تأمین بکنه، عملا حاکمیت ملی سوریه را زیر پا گذاشت و به طور یک جانبه و غیر قانونی وارد یک سلسله درگیری ها در این منطقه شد. الان هم بخش قابل توجهی از مناطق شمالی سوریه را در اشغال خودش داره. خب این سیاست حتما برای ترکیه نتیجه معکوس داره، چرا که نقض حاکمیت کشور همسایه میتونه در شرایط دیگه به ترکیه سرایت کنه و اون وقت ترکیه چه جوابی میخواد بده در حالی که حاکمیتش توسط گروه‌های نقض میشه، دولت‌های منطقه با ترکیه همدلی نشون بدن. بنابراین به نظر میاد که آقای اردوغان دست به یک قماری زده به امید این که بتونه برنده این بازی باشه، ولی الان میبینیم که در شمال سوریه امنیتی برای نیروهای ترکیه وجود نداره و آینده میتونه از این هم برای ترکیه مخاطره‌آمیزتر باشه.
آقای دکتر زاری، یکی از بحثایی که حالا در پرسش اول هم من خدمتتون عرض کردم، الان چگونه در واقع دولت ترکیه حتی برای فضای داخلی خودش رفتار متناقض خودش رو در قبال سوریه توجیه میکنه؟ خب اگر به هر بهانه‌ای، حتی به بهانه تأمین امنیت هم که بهش به هر حال خورده های زیادی گرفته میشه و تردیدهای زیادی هم در مورد این ادعای دولت ترکیه مطرح میشه، به بهانه تأمین امنیت به خاک سوریه در واقع تهاجم میکنه و حمله نظامی میکنه، از اون طرف میخواد خودش رو در قالب یک کشور میانجی و در واقع کمک کننده به تأمین امنیت در سوریه نشون میده، در دوره آستانه، در گفتگوهای دوره آستانه شرکت میکنه. این تناقضات رو چگونه حزب حاکم عدالت توسعه میتونه در داخل ترکیه توجیه بکنه و گروه های سیاسی رقیب چه موازی رو مطرح میکنن معمولا؟
در مورد داخل ترکیه خب میدونید که یک ظرفیت ضد پکک در داخل ترکیه وجود داره، فقط حزب عدالت توسعه نیست که علیه کردها هستند و حتی حزب جمهوری خلق هم که رقیب حزب عدالت توسعه هست نسبت به کردها همون مواضع حزب عدالت توسعه را داره و همینطور بعضی از احزاب دیگه که الان بعضی از این احزاب در ائتلاف با آقای اردوغان دارن کار میکنن. بر این اساس آقای اردوغان معتقده که هر مقدار در صحنه مبارزه با کردها جدیتر ظاهر بشه میتونه پشتیبانی بیشتری از داخل ترکیه در خصوص سیاست‌های حزبی خودش به دست بیاره.
بله.
به نظر میاد که ترکیه خیلی نگران واکنش‌های داخل ترکیه نسبت به اقداماتی که در شمال سوریه انجام میده نیست.
درسته.
در بعد دوم ببینید ترکیه اینطور وانمود میکنه که علارغم اقداماتی که داره انجام میده کماکان یک پای اصلی تعیین سیاست در سوریه هست و در بعد جهانی و منطقه‌ای تونسته برای ترکیه یک جایگاه خوبی را فراهم بکنه، جایگاهی همتراز جمهوری اسلامی ایران که خب از ابتدای بحران با تروریسم مقابله کرده و در واقع متحد دولت سوریه به حساب میاد و همینطور همتراز با روسیه که روس‌ها هم در خصوص بحران سوریه تقریبا مواضع مناسبی داشتن. ترکیه اینطور وانمود میکنه که من هم مانند ایران و روسیه یک ضلع امنیت در سوریه هستم، در حالی که خب عملکرد دیگری که ترک ها مستقلا دارن انجام میدن که همین حملاتشون به مناطق شمالی سوریه است، این با این ادعا کاملا در تناقض هست.
بله.
برای اینکه چنین رفتاری نه ایران داره نه روسیه داره و به همین جهت هم خب سیاست های ترکیه در طول ماها و یکی دو سال گذشته به صورت تقریبا پاندولی و پر از در واقع تنش و لرزش هست، یعنی یک سیاستی که یک جا جلو میره یک جا عقب میاد.
بله.
خود همین مسئله یک چهره مخشوشی از ترکیه را در سطح منطقه ایجاد کرده و لذا میبینیم که مخالفت های بین المللی و منطقه‌ای با اقدامات ترکیه هم کم نیست و امروز حتی اروپایی ها که در ناتو با ترکیه در یک میز می نشینن در خصوص رفتار ترکیه در سوریه اختلاف نظر دارن.
درسته.
بنابراین ترکیه نتونسته در واقع جهان رو نسبت به اقدامات خودش توجیه بکنه.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر زارعی، با شما خداحافظی میکنم.
بنده تشکر میکنم.
خواهش میکنم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
از آن شنونده در خصوص اشتباهات راهبردی رئیس جمهور ترکیه در محاسبات منطقه خودش گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا. خب عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به گزارش کمیسیون اصل 90 از وضعیت خودروسازان. آقای محمدرضا منصوری عضو کمیسیون حقوق قضایی، عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس و جناب مهندس مازیار بگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب منصوری سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان گرامی برنامه، همه مردم ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جانب شهرستان ساوه و زرندیه.
درود بر شما جناب بگلو، خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. منم عرض ادب دارم خدمت شما میهمان عزیز و همه شنوندگان.
متشکرم. دوستان خواهش میکنم بذار کوتاه بفرمایید، خیلی فرصت نداریم. آقای منصوری گفتگو با جناب عالی آغاز بکنیم. رئیس کمیسیون اصل 90 گفته که گزارش این کمیسیون آماده هست، حالا قراره که به صحن کمیسیون داده بشه بعد در صحن علنی هم مطرح بشه. با چه ملاحظاتی و با چه اهداف این گزارش تهیه شده؟
خب اشکالاتی که توی خودروسازی کلن بوده و باعث شده که توی این سالها قیمت خودرو بالا بره، کیفیتش پایین باشه، نارضایتی که وجود داره، همه اینها گزارشاتی تو اصل 90 از قبل هم آماده شده بود، ولی به طور کامل قراره که توی صحن قرائت بشه و مشکلات فقط بر نمیگرده به یک دور یک زمان خاص. بالاخره تو سالهای مختلف خودروسازی ما مسیر رو راهش اشتباه طی کرده و الانم خب بانک ها چون بهشون پول نمیتونن برسونن وضعیتشون وضعیت خوبی هم نیست. خب هر دوره پول میگرفتن، وام میگرفتن و بدهی رو بدهی افزوده میشه. بالاخره باید یه جایی این ساختار اصلاح بشه. الان زمان اون رسیده که این ساختار انشالله بتونه اصلاح بشه یا بالاخره تصمیم صحیح برای این موضوع گرفته بشه.
آقای منصوری؟
بله بله.
خب میشه خواهش کنم جا به جا بشید، صدای شما رو کیفیت مناسبی دریافت نکنید.
الان بهتر شده.
خب فکر کنم من باید همکارانم مجددا تماس رو برقرار بکنم.
بله.
آره. آقای بیکلو صدای من داری؟
بله.
نظر شما چه هست؟ چقدر گزارشی که حالا به حال کمیسیون اصل 90 تهیه کرده میتونه به شفاف شدن عملکرد صنعت خودروسازی کشور کمک بکنه؟ ظاهرا هر دو خط
الان صدای من رو
بله بفهمیدن. آقای بیگلو، آقای بیگلو
جانم صدای شما رو دارم.
آره صحبت بفرمایید با کیفیت مناسب. صدای شما و آقای منصوری دریافت نمی‌کنیم. بفرمایید.
انشاءالله الان بهتر شده باشه.
انشاءالله بفرم.
ببین حقیقت همین هست، جان منصوری هم فرمودن در یک برهه‌های صنعت خودروسازی ما خب مسیرش متأسفانه تغییر کرد و مشکلاتی رو به وجود آورد، ولی من امیدوارم در این گزارش خیلی شفاف به این قضیه اشاره شده باشه که ما تا پایان سال یا بگم تا پایان دهه 80 خودروسازیمون روند نسبتا مناسبی رو طی کرده. آمار و ارقامی که دارن نشون میدن این هستش که خودروسازی پیشرفت داشته، قطع سازی متقابا زنجیره تامینش به همون نسبت یه رشد خوبی رو داشته، ولی خب سال 90 متاسفانه یک اتفاق نامیمونی افتاد که این اتفاق همون ورود شورای رقابت یا قیمت‌گذاری دستوری هست توی سیستم که اتفاق افتاد. از اون به بعد نگاه بکنید این قیمت‌گذاری دستوری موجب شد که اول خودروسازان ما با وارد زیان بشن به شدت و بعد این تامین پیدا بکنه به زنجیره تامین. لذا من به نظرم اول اگر می‌خوایم ریشه‌ای قضیه رو حل بکنیم، راهکار همه این معضلاتی هستش که ما اول قیمت‌گذاری دستوری رو حذف بکنیم که ما بتونیم خودروسازان رو به سود برگردونیم و بعد بریم سراغ سایر مسائل دیگه. یک مشکل دیگه هم هستش که من حالا ما تشکر میکنیم از تحقیق تفحص مجلس که وارد قضیه شدن، ولی ببینید الان ما یه مشکلی خوردیم، این هست تعداد نهادهای نظارتی که وارد شدن در قضیه خودروسازی و قطع سازی واقعا دیگه داره از انگشتان دو دست فراتر میره تعدادشون. امروز خدمت جناب درویشیان بودیم، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، و عرض کردیم خدمتشون ما تقریبا یک سال گذشته دیگه نهاد نظارتی نیست که ورود نکرده باشه به صنعت خودروسازی و قطع‌سازی. و خب این فکر میکنم یک مقدار باید ساماندهی بشه، یک نهاد، یک نظارت کننده، یک مرجع تصمیم گیری و قضاوت کننده در مورد خودروسازی و قطع‌سازی باشه، نه اینقدر تعدد تصمیمات.
بله با ما همراه باشید آقای منصوری.
بله
ما ادامه فرمایشاتتون رو بشنویم. اون مکالمه اولی ما داری مخدوش بود، صدا رو با کیفیت مناسب دریافت نمی‌کردیم.
بله من توضیح میدم خدمتتون که خودروسازی مشکلات عدیده داشته توی بحث تصادفاتی که ما داشتیم، عدم ایمنی، عدم استاندارد و قیمت فزایندهی که تو همه دوران ها بوده و انحصاری که ما باعث شده که شاید اشتباه تصور کنیم مثلا سال 90 به این ور اگه بگیم بد شده، خب قیمت دلار یه دفعه سه برابر میشه، یه خود تاثیر میذاره. ولی ما اون موقعی که 15 میلیون تومان یه خود ایران خود رو میفروختیم، ما 15 میلیون تومان بوده، 15,000 دلار 900 تومان 1000 تومان بوده.
بله.
همون موقع بنز کوپه هم 15,000 دلار بوده بنز پایین مدلش، یعنی که ما به سه برابر قیمت جهانی یک چهارچرخ رو فروختیم و سوبسیدش همیشه دولت و بانک ها می دادن. فکر می کردیم که خوب بوده، نه ما همیشه خودروسازیمون سال به سال بدتر شده، اصلا روند خوب نداشت. من اثبات میکنم که هر سال خاطر اینکه رقابت ما از خودروسازی گرفتیم و یه بچه مدرسه شما 12 سال بذاری توی مدرسه درس بخونه امتحان نگیری و از 12 سالی بچه کودن میشه و امکان نداره هیچ کنکوری قبول بشه. ما فاجعه بوده، یعنی خودروسازیمون در طول 40 سال هر سال بدتر سال قبل شده و بله الان قیمت باشه اشکال هم قیمت رو آزاد کنیم، ولی از اون برم بذارید خودرو در سوم بیاد مردم برم با 3000 دلار با 30 میلیون تومن بهترین خودرو دنیا رو با 5 تا ایربگ و با همه سیستماش بخرن. اون موقع کمک به خودروسازی هم کردیم. ما اگه فکر میکنیم که بگیم بذارید قیمت آزاد بشه، بله قیمت آزاد مال موقعی هستش که در واقع این حق رو از مردم نگیریم که نتونن خود رو دیگه سوار بشن و
انتخابشون محدود نباشه.
بله الان ببینید به جایی رسیده، خب چون دیگه همیشه پول از بانک میگرفتن حدود 80 هزار میلیارد خودروسازی ما بیکارن، یعنی بزرگترین مدیر جهانی هم شما بیارید هیچ احدی نمیتونه اینجا رو که نجات بده.
درست.
فقط بگیم پیش فروش کنن، خب مردم هم ساده هم هستن و با اینکه قرارداد ترکمنچای میذارن جلوشون رو امضا میکنن فردا اعتراضاشون رو به ما میکنن، ما میگیم خب مرد حسابی شما وقتی قرارداد میذارن میگن وقت گل نی ما این ماشینی به شما میدیم، هر وقت دوست داشتیم میدیم، خب چرا امضا کردی؟ چرا که بعد به تظاهرات میکنی شلوغ میکنی؟ قرارداد قشنگ بخون کامل، قراردادی که مثلا 10 سال دیگه هم طرف بتونه بده، شما یه چیزی طلب کار بشی. این اوله. و این که الان چرا قیمت خود رو یه مقدار بالا میده، یه بحث دومش اینه که این پول دیگه نمیتونه الان از بانک‌ها بگیرن هی تزریق کنن و هزینه‌های وحشتناک و سرسام‌آوری که به خودروسازی داده میشد. بله مدیران اصلی خیلی تحت فشارن، 80000 میلیارد تومان سود بانکی شما حساب بکنین، اگر پراید 100 میلیون هم بخوام بفروشن پول سود بانکیش هم نمیشه.
دقیقاً همینطور.
سود بانکی قبلی بدن.
آقای منصوری من ممنونم از شما، عذرخواهی می‌کنم وقت نداریم، با شما خداحافظی می‌کنم، ان شاءالله بتونیم در فرصت‌های آتی خدمتتون باشیم. شب خوبی داشته باشید. آقای بیگلو
جانم
در حد 2 دقیقه خواهش می‌کنم جنبندی بفرمایید.
ببینید من یه سوالی که همیشه دارم، اولا نمی‌دونم چرا این در یک ظرف قیاس نمیشه. ما داریم در مورد خودرو نو صحبت می‌کنیم، این طرح وارد کردن خودروی دست دوم واقعا برای من جای تعجب داره که چرا خودروی دست دوم رو داریم صحبت می‌کنیم. ما موافق هستیم، همه جا هم اعلام کردیم، بیانیه رسمی هم دادیم، قیمت خودرو تولید داخل آزاد بشه، متعاقبا واردات خودرو هم بدون هیچ شرایطی آزاد بشه. من یک سوالی دارم، اینو خواهشاً بزرگوارانی که پیگیره ما میدونید یک مشکلی که گیر کردیم اینه که وقتی میگیم خودرو آزاد نشه وارداتش، میگن شما میخواین از سوبسید و رانت استفاده کنیم. وقتی میگیم آزاد بشه، این جواب سوال ما رو هیچ وقت کسی نداده.
درسته.
فرض بفرمایید که ما در این مملکت طبق محاسباتی که هر دو خودروساز و وزارت صنعت انجام دادن، ما حداقل مصرفمون در این مملکت 1.5 میلیون خودرو در سال هست که خودروهای فرسوده هم جایگزین بشه. شما فقط فرض بفرمایید که هر میانگین قیمت خودرویی که قرار هست وارد بشه 15000 دلار هست. من دارم خیلی دست پایین میگیرم، ولی این میانگین هستش اگرش. یعنی ما یک چیزی حدود 23 میلیارد دلار در سال نیاز داریم که خودرو وارد بکنیم. من واقعا گفتم جای سوال داره وقتی دولت توان این رو نداره که 3 میلیارد دلار تزریق بکنه به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی که ما بتونیم 1.5 میلیون خودرو رو در داخل تولید بکنیم. این 23 میلیارد دلار یعنی چیزی حدود نصف درآمدهای حاصل از فروش نفت ما قرار هست از کجا تامین بشه. خب اون موقع دلار میشه 30000 تومان 40000 تومان. ما حرفی نداریم، اگر صلاح این مملکت و نظام اینطوری تشخیص میده و مجلس اینطوری تشخیص میده که دلار 30000 تومانی مشمول حال مردم بشه، خب این بحثی است. آقای نصری فقط من یه موردم تون ایشون فرمودن
خیلی کوتاه فرمودن، ما 30 ثانیه فرصت داریم.
بله من فقط بحث انحصار رو ایشون مطرح کردن، من یک سوالی دارم. اگر در حس خودروی ما که ظاهرا میگن انحصاری هستش روش قیمت گذاری بشه، چرا روی فولاد ما، چرا روی مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی ما که انحصاری هست اونها قیمت گذاری نمیشه و به صورت آزاد با قیمت جهانی محاسبه میشه؟ فولادی رو که ما تهیه میکردیم در پایان سال 96 به طور میانگین که 23000 تومان به دلیل افزایش قیمت دلار و عدم کنترل همین بازار و انحصاری بودن، الان داریم تهیه میکنیم میانگین 7000 تومان
کیلو. درسته.
این رو چرا مجلس ورود نمیکنه بهش؟ با سرجای تعجب داره چرا فقط به خودرو ورود میکنن ولی به مواد اولیه اصلا ورود نمیکنه؟
متشکر آقای بیگلو، خیلی عذرخواهی میکنم، وقت نداریم، ان شاءالله بتونیم در فرصت هایی خدمت شما هم باشیم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص گزارش کمیسیون اصل 90 از وضعیت خودروسازی گفتگو من شنید با آقای منصوری عضو کمیسیون اصل 90 و جناب بگدو دبیر انجمن قطعه سازان کشور. خب از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به همایش ملی حکمرانی اسلامی که دعوت میکنیم گفتگو رو هم بشنوید. خب آقای دکتر غضنفری با ما همراه هستن، کارشناس محترم مسائل سیاسی. جناب غضنفری سلام بر شما، شب بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
آقای دکتر غضنفری خودمون هستید که آقای دکتر
غضنفری؟ بله در خدمتتون هستم.
خوبید شما آقای دکتر؟ سلامت باشید. وزیر اسبق بازرگانی کشور. آقای دکتر از نگاه شما اهداف همایش ملی حکمرانی اسلامی چه هست و چقدر میتونه کمک بکنه به ما؟
بله با نام و یاد خدا آغاز میکنم کلام رو. مدرسه حکمرانی شهید بهشتی که حدود یک سال هست تشکیل شده مسئولیت برگزاری این کنفرانس رو داره و وابسته است به دانشگاه دفاع ملی. 4 تا محور اصلی داره این کنفرانس. اولین محورش اینه که تحلیل 40 ساله گذشته اداره کشور جمهوری اسلامی ایران، نقاط و قوت و ضعفی که بوده، روشایی که جواب داده، روشایی که جواب نداده، تجربه‌ای کسب شده. محور اول. محور دوم اینی که در گام دوم دقیقاً می‌خوایم چیکار کنیم، کشور چجوری می‌خوایم اداره کنیم، با این چالش‌هایی که ایجاد کردیم چگونه می‌خوایم برخورد کنیم، چگونه مسائل مردم می‌خوایم حل کنیم، به دور از شعار و شعار زدگی چه کاری باید برای مردم انجام بدیم.
بله.
محور سوم مبانی نظری حکمرانی است. اینی که حکمرانی کلاً در کشور ما کمتر به بحث گذاشته میشه، ساختار حکومتمون، سازه‌های حکمرانی بعد در کشور روش بحث بشه، تجدید نظر بشه، بعضی نقاط ضعف ناشی از ساختار است، ناشی از نظریات حکمرانیه. محور چهارم هم آموزش حکمرانیه. خیلی از حکمرانانی که الان مقام وزیر، معاون وزیر، استاندار، نماینده مجلس، در قوه قضاییه حضور دارن، اینا به تجربه چیزایی رو آموختن و حتی شاید هم چیزایی هم نیاموخته باشن. اینا مدت هاست مقام حکمران تو کشور دارن کار میکنن، ولی به لحاظ علمی هر کسی میخواد حکمران بشه باید یه دوره‌های خاصی رو ببینه که در اون حوزه کار خودش متخصص بشه. حکمرانی با مدیریت فرق داره. حکمرانی قاعده گذاری است، نظام انتظام بخشی به امور هست.
بله.
به این دلیل محور چهارم اشاره میکنه به اینکه مقاماتی که حالا به شکل‌های مختلف در کشور حضور دارن بهشون حکمران میگن، بعد بیان دوره‌های آموزش متناسب با اون کاری که به عهده‌شون هست رو ببینن. این 4 محور محور اصلی کنفرانس هستن. برای این کنفرانس 150 تا مقاله ما دریافت کردیم.
بله.
حدود 130 تاشو پذیرفتیم. 15 تا پنل هم در کنار یا نشست تخصصی هم در کنار سالن اصلی این کنفرانس درش سخنرانان مختلف مناظره میکنن، مباحثه میکنن، با هم گفتگو میکنن، مثل حکمرانی و اقتصاد، حکمرانی و فرهنگ، حکمرانی و سیاست خارجی، حکمرانی و فناوری اطلاعات، حکمرانی و مثلا سایبر و رسانه، حکمرانی و امنیت و اطلاعات و غیره. اینا موضوعاتی است که در این پنل‌ها بحث میشه، مقالات هم در وقت از این پنل‌ها ارائه میشه. فردا سخنران کلیدی ما آقای لاریجانی رئیس مجلس، سردار باقری هستن ریاست محترم استاد کل نیروی مسلح، جناب آقای رحمانی فرضی هستن وزیر محترم کشور، و آقای محسن رضایی هستن دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت. از سه قوه ما دعوت کردیم، مجری مقننه و قضایه و مجمع تشخیص مصلحت و نیروهای مسلح، که در واقع حکمرانان اصلی کشور ما هستن، بیان بگن که چیکار دارن میکنن، چیکار میخوان بکنن، دیدگاهاشون چیه، نظرات بقیه رو بشنون. اولین همایش حکمرانی، اولین همایش ملی حکمرانی در واقع فرصتی است برای طرح مسائل مردم، مشکلات مردم، گرفتاری‌های مردم. بله. و اینکه حکمرانان کشور واقعا چه با این چالش‌ها چه برخوردی می‌خوام بکنم. درسته. و چه پاسخی
برای دکتر می‌خوام بگم، کلامتون رو قطع می‌کنم. ما فرصتتون تمام شده. خیلی ممنونم که امشب با ما همراه بودید. ان شاءالله ما بتونیم فردا شب هم در روز دوم همایش خدمتتون باشیم و بیشتر بشنویم از جناب علی که دبیری علمی همایش حکمرانی اسلامی رو هم عهده‌دار هستید. ممنونم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. درود بر
شما. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از اون شنونده در خصوص همایش ملی حکمرانی اسلامی که امروز در تهران برگزار شد در دو روز آینده هم ادامه خواهد داشت، آقای دکتر مهدی غضنفری دبیر علمی این همایش پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. فرصت ما هم به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.